تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش اومدید. همچنین به این آدینه 20 تیر ماه سال 1393 برابر با 11 ژوئیه 2014 میلادی خوش اومد میگم که تنها چند ثانیه‌ای متولد شده. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما. از ایران یا دیگر نقاط جهان که شنونده ما هستید، برای شما آرزوی بهترین ها رو میکنم و در ابتدای این مجله خبری از مهمترین و جدیدترین خبرهای ایران و جهان سراغی میگیریم با نوشین سید حسینی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه با منه. سلام و درود بر تو نوشین، خیلی خوش اومدی. چه خبر؟
سلام و درود به تو آرش و سلام و درود به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبر که زیاده، ولی همونطور که میدونی در رأسشون خبرهای هسته‌ای هست. من فکر میکنم که قرار هست با هانام توی این مجله.
آره، هانا تو تمام بخشا بوده، اما خب بازم از زبون تو هم بشنویم لطف دیگه.
بسیار خب، من خیلی خلاصه بار میگم. متشکرم. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه به منظور ارزیابی روند مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 راهی وین خواهد شد. در روزهای اخیر خبرهایی درباره احتمال پیوستن وزیران خارجه گروه 5 علاوه 1 به این مذاکرات منتشر شده بود. در ادامه گفتگوهای هسته‌ای ایران و 6 کشور قدرتمند جهان، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به رایزنی درباره نگارش پیشنویس توافقنامه جامع هسته‌ای پرداختند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل به مناسبت بروز درگیری میان اسرائیل و فلسطینی‌ها خواستار آتش‌بس فوری از سوی طرفین این درگیری شد. بان کی‌مون روز پنجشنبه ضمن انتقاد از شبه نظامیان فلسطینی به دلیل پرتاب راکت به سوی اسرائیل، از اسرائیل هم به دلیل توسل به خشونت و به خطر انداختن جان غیر نظامیان انتقاد کرد. در پی حملات هوایی اسرائیل به غزه که از روز دوشنبه در پاسخ به حملات راکتی شبه نظامیان حماس آغاز شد، تا کنون حدود 80 فلسطینی جان خود را از دست دادند. روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای ارتش اوکراین به یک پست ایست بازرسی این کشور در مرز با اوکراین حمله کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در بیانیه‌ای ضمن اعتراض شدید به این حمله خواستار پایان آتشباری علیه قلمرو روسیه شد. از سوی دیگر در ادامه درگیری‌ها در اوکراین، سخنگوی ارتش این کشور اعلام کرد در پی فرار جدایی طلبان طرفدار روسیه از شهر سیبرسک در شرق اوکراین، نیروهای دولتی کنترل این شهر را به دست گرفتند. و خبری از ایران. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز توزیع سبد امنیت غذایی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ربیعی روز پنجشنبه هدف از توزیع سبد امنیت غذایی را مبارزه با فقر، جلوگیری از سوء تغذیه و حمایت از افرادی عنوان کرده که دچار کمبود پروتئین و ویتامین هستند. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمامی 7,500,000 نفری که اکنون تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند مشمول طرح حمایت غذایی می شوند. علی ربیعی گفته است که طرح سبد امنیت غذایی شامل 8 قلم کالا بوده و قرار است دست کم 4 بار در سال اجرا شود. و خبر آخر این که دبیر ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه عیسی کلانتری نسبت به احیای این دریاچه در 10 سال آینده ابراز امیدواری کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عیسی کلانتری روز پنجشنبه خشک شدن دریاچه ارومیه را دارای پیامدهای منفی اقلیمی و تهدیدی برای سلامتی انسان دانست.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی. نوشین سید حسینی مروری داشت بر مهمترین و جدیدترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان. اما پس از شنیدن خبرها مروری داشته باشیم بر آنچه که در ادامه این مجله نیمه شب خواهید شنید. پایان مذاکره در نهمین روز از دور ششم. اتریش در انتظار وزرای خارجه. با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در وین همراه می‌شویم و از او از تازه‌های روز نهم مذاکرات می‌شنویم. نامه‌نگاری در واشنگتن، مذاکره در وین. نمایندگان کنگره بر سر مذاکرات هسته‌ای با ایران به اوباما نامه نوشتند. نادر صدیقی از نامه نمایندگان کنگره آمریکا و حساسیت‌هایشان برای ما می‌گوید. موجی تازه از فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی. بازداشت، احضار، اجرای حکم. یک صاحب نظر در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد از این موج جدید فشارها گفته است.
همچنان آزادی اطلاع رسانی در ایران پایمال میشه.
جان کری در راه کابل. انتخاباتی مناقشه برانگیز با حفظ استقلال افغانها. با حسین قویمی همراه می شویم و از ملاحظات افغانها در ورود خارجی ها به مناقشه انتخاباتی این کشور می شنویم. در این مجله نیمه شب در پایان با دات‌کام همراه هستیم، مجله‌ای که به تکنولوژی و فناوری‌های روز و اینترنت و فضای مجازی می‌پردازد. و علاوه بر آنچه که من برایتان گفتم از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل، باز برای شما در این مجله نیمه شب گرد آورده این با من همراه باشید. اول از همه سری بزنیم به هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، محل مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 در پایان روز نهم از دور ششم مذاکرات. سلام و درود بر تو هانا، خیلی خوش اومدی به مجله نیمه شب رادیو فردا.
سپاسگزارم آرش، سلام میکنم به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا.
هانا، فکر میکنم که دیگه مذاکرات پایان گرفته، چون ساعت دیگه 21:36 دقیقه به وقت وین هستش و روز ششم از روز نهم از دور ششم مذاکرات به پایان رسیده. اگر میشه یک جمع‌بندی از روز نهم داشته باشیم و مهمترین تحولات مذاکرات امروز، اون چیزی که در راهروها شنیدی، اون چیزی که از پشت درهای بسته مذاکرات به بیرون درس پیدا کرده، از اونها برامون بگو.
بله، اون چیزی که ما در روز نهم شاهدش بودیم این بود که دیدارهای متعددی همانند روزهای گذشته در هتل کوبرگ محل برگزاری این مذاکرات انجام شد. مذاکرات متعددی بین محمد جواد ظریف و کاترین اشتون، مذاکره کنندگان ارشد ایران و 5+1، معاونان اونها، دیدارهای دو جانبه و چند جانبه‌ای و همچنین دیداری بین هیئت‌های ایرانی و آمریکایی با حضور هلگا شمیت برگزار شد. روز نهم هم به ما همانند روزهای گذشته بود، البته کمی ما شاهد خبرهایی بودیم، شدت گرفتن و قوت گرفتن خبرهایی که درباره حضور وزرای خارجه 5+1 در وین مطرح شده بود و مذاکرات به نظر میاد که با همون جدیتی که در روز 11 تیر ماه آغاز شده بود پی گرفته میشه همچنان، برای اینکه شاید طرفین بتونن تا 29 تیر ماه که مهلت 6 ماهه توافق ژنو به پایان میرسه به یک توافق جامع و نهایی یا اونچه که سند جامع، برنامه جامع اقدام مشترک میخونن، دست پیدا کنن.
هانا، چه صحبت هایی مطرح شده امروز؟ آیا از محور گفتگوها خبری به بیرون درس پیدا کرده؟ میدونیم که امروز در روز نهم چه صحبت هایی بین هیئت ها رد و بدل شده یا خیر؟
اون چیزی که مشخص هست اینه که طرفین در 6 ماه گذشته یا شاید بیشتر تصمیم قاطعی گرفتن مبنی بر این که نمیخوان درباره جزئیات اون چیزی که پشت درهای بسته درباره اون صحبت میکنن مطرح بشه حرفی. اون چیزی که من از یک مقام آگاه نزدیک به مذاکرات شنیدم امروز در وین این بود که در 9 روز گذشته چارچوب قوی تری پیدا کرده سندی که در حال نگارشش بودن طرفین، خصوصا با توجه به ساعتها دیدار دو جانبه هلگا شمیت و عباس عراقچی از سوی ایران و 5+1، چون که گفته میشه که بیشترین کار بر روی نگارش متن توافق توسط این دو انجام میشه. اگرچه همین مقام آگاه تاکید کرد که همچنان اون جاهای خالی، اون پرانتزها و اون اختلاف نظرها در خودش باقی است، منتها خب تعدادشون کمتر شده، به مسائل جدی‌تری رسیدند. اظهار نظرهایی داشتیم مبنی بر اینکه یک مقام وزارت خارجه روسیه گفته بود که دستیابی به توافق تا 29 تیر ماه ممکن هست. یک مقام دیگر روس در خبرگزاری تارتاس گفته بود که یک نوع عدم پیشرفت رو شاهد هست. در نتیجه گفته‌های بسیار متناقضی می‌بینیم، اما با توجه به اینکه وزرای خارجه قرار هستش که بیان، هنوز به صورت رسمی اعلام نشده. در خبرها هم شما داشتین که وزیر خارجه فرانسه اعلام شده، یک منبع مطلع گفته که روز یک شنبه به اینجا میاد. اون چیزی که من در اینجا می‌شنوم این هستش که جلسه‌ای خواهد بود در روز یک شنبه برای گفتگوی وزرای خارجه، و گفته میشه که وزرای خارجه برای امضای یک توافق به شهر وین نمیان، بلکه دارن میان تا به روند مذاکرات کمک کنن، شاید تصمیم‌های سخت‌تر رو اونها بگیرن و همچنین مروری داشته باشن بر پیشرفتی که تا این لحظه حاصل شده.
خانم، از گفتگوهایی که با مقام‌های مختلف و هیئت‌های دیپلماتیک حاضر در مذاکرات داشتی و داری، آیا می‌تونی برامون بگی یا ارزیابی داشته باشی از اینکه طرفین بر سر کدام محورها تا حدودی به اجماع رسیدند و کدام موانع یا چالش‌ها همچنان بر سر راه گفتگوها و مذاکرات وجود داره؟ یا ارزیابی می‌تونی داشته باشی از این گفتگوهایی که با اینها داری؟
به هر حال صحبت‌های بسیار مختلفی مطرح میشه، اما اگر که بخوام به چند مورد به صورت نکته اشاره بکنم، این هستش که مشخصاً بحث دامنه غنی‌سازی ایران، خصوصا با توجه به صحبتهایی که آیت الله خامنه‌ای در روزهای گذشته مطرح کرده بود، بحث این که ایران نیاز عملیش چی هست و اینکه 5+1 این نیاز رو تا چه حد میتونه قبول بکنه درباره دامنه غنی‌سازی، اینکه تعداد سانتریفیوژهای ایران چقدر باشه. و مورد دومی که خیلی مهم هست اینجا و به نظر میاد که از موارد کلیدی و سرنوشت‌ساز خواهد بود، طول مدت قراردادی است که طرفین بخوان امضا بکنن، به خاطر اینکه گفته میشد که ایران تمایل داره طول مدت این قرارداد 2-5 سال باشه و مثلا آمریکا تمایل داره طول این قرارداد 20 ساله باشه. چرا طول این قرارداد مهمه؟ از این جهت که این زمان، حالا از 5 سال تا 20 سال رو اگر بخوایم تصور بکنیم، این زمانی هستش که ایران سعی در اعتماد سازی میکنه، سعی میکنه که به جامعه جهانی اون چیزی رو که میگه کلمه هستش صلح‌آمیز اثبات بکنه، و در این حال در طول این زمان هستش که به صورت تدریجی میتونه شاهد رفع تحریم‌های بین المللی باشه. اون چیزی که مشخص هست در نهایت اگر بخوام بگم این هستش که طرفین هر دو اعلام کردن و بسیاری از تحلیلگرانی که در طول این مدت ما باشون صحبت کردیم اعلام کردن که اون چیزی که مهم و تعیین کننده در 29 تیر ما خواهد بود این هستش که طرفین اراده سیاسی داشته باشن، بیشتر از این موضوعات فنی، اراده سیاسی داشته باشن تا بخوان به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا کنن.
سپاسگزارم از هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در وین اتریش، محل مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 در پایان روز نهم کاری این هیئت‌ها.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در واشنگتن اما گروه بزرگی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از رئیس جمهوری این کشور خواستند تا درباره گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران با کنگره مشورت و رایزنی کند. این درخواست قانونگذاران آمریکا طی نامه‌ای خطاب به باراک اوباما مطرح شده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن.
نامه قانونگذاران آمریکا خطاب به آقای اوباما با این عبارت آغاز می شود که برنامه هسته‌ای ایران برای امنیت ملی آمریکا و متحدانش تهدید مهمی به شمار می رود و از آنجایی که 20 ژوئیه تاریخ مهلت برای توافق همه جانبه اتمی نزدیک می شود، از رئیس جمهوری آمریکا تقاضا می شود تا درباره بسته کاهش یا لغو احتمالی تحریم ها که ممکن است بخشی از توافق نهایی باشد با کنگره به مشورت و رایزنی بپردازد. در نامه همچنین گفته می شود که دولت ایالات متحده در چارچوب توافق نهایی گروه 5+1 با تهران به لغو تحریم های مربوط به برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران متعهد شده. با این حال برداشت کلی از تحریم های ویژه فعالیت های اتمی ایران مشخص نشده و در قوانین ایالات متحده هم وجود ندارد و به طور تقریبی تمام تحریم ها علیه دولت ایران، برنامه اتمی و در همان حال برنامه موشک های بالستیک جمهوری اسلامی و تشدید پشتیبانی های آن دولت از تروریسم بین المللی و سایر برنامه های تسلیحاتی غیر معمول را نیز شامل می شود. به همان گونه بسیاری از تحریم‌ها با هدف جلوگیری از فعالیت‌های بانک‌های تدوین و اعمال شده که با برنامه‌های گسترش سلاح‌های استراتژیک، تروریسم، پولشویی و به کار گرفتن سیستم‌های مالی آمریکا در جهت پیشبرد این سیاست‌ها همراهی می‌کردند. از این رو بسیار خردمندانه خواهد بود که کنگره و قوه مجریه برای پایان دادن به تلاش‌های حکومت ایران در جهت دستیابی به توانایی‌های تولید سلاح‌های هسته‌ای مشترکاً و متفقاً عمل کنند. برنامه خطاب به آقای اوباما همچنین تأکید شده که لازمه لغو کامل بیشترین بخش تحریم‌ها این خواهد بود که تمامی فعالیت‌های دولت ایران در زمینه‌هایی که ذکر شد متوقف و برچیده شود و درستی آنها به اثبات برسد. در پایان نامه قانونگذاران آمریکایی خطاب به رئیس جمهوری این کشور اظهار امیدواری شده که دولت آقای اوباما در این زمینه رویکردی سازنده با کنگره داشته باشد. در توضیح نامه اعضای مجلس نمایندگان که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، نگرانی های کنگره نسبت به محتوای توافقنامه احتمالی اتمی با ایران تکرار و تجدید و همچنین تصریح شده که به دلیل نقش اساسی کنگره در موضوع تحریم ها علیه دولت ایران، هر گونه کاهش و یا لغو دراز مدت تحریم ها نیز نیازمند اقدام قوه قانونگذاری آمریکا خواهد بود.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. این نامه که آقای صدیقی از اون صحبت میکرد با توسط 342 نماینده از جمع 435 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا امضا و به آقای اوباما ارسال شده. در چند هفته اخیر چند تن از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران برای اجرای احکام زندانشان احضار و روانه زندان شدند. افرادی از جمله مرضیه رسولی، ریحانه طباطبایی و مهناز محمدی. همزمان روزنامه‌نگاران دیگری از جمله سبا آذرپیک همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برند و در انتظار تکمیل پرونده و برگزاری دادگاه هستند. همکارم مهتاب وحیدی را در گزارشی به افزایش فشارها به روزنامه‌نگاران ایرانی در روزهای اخیر پرداخته. با هم بشنویم.
در روزهای اخیر نام چند تن از روزنامه‌نگاران در ایران بار دیگر با احضار، بازداشت و محکومیت گره خورد. افرادی همچون سبا آذرپیک، مرضیه رسولی، ریحان طباطبایی، ماشاءالله شمس الواعظین و چند تن دیگر. برخی از نهادها و فعالان حقوق بشری با انتقاد از بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران در ایران، اتهام‌ها و احکام صادره برای این افراد را با حق آزادی بیان مغایر می‌دانند. سازمان گزارشگران بدون مرز یکی از این نهادهاست که طی روزهای اخیر از برخورد قضایی با روزنامه‌نگاران و اتهام‌های وارده به آنها انتقاد کرده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
ما در روز 28 خرداد ماه اطلاعیه‌ای به مناسبت یک سال پس از انتخاب حسن روحانی منتشر کردیم که در آن به طور مشخص تاکید کرده ایم که همچنان آزادی اطلاع رسانی در ایران پایمال میشه. این پایمال شدن آزادی اطلاع رسانی همزمان است با تهاجمی که دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در این رابطه اقدام به این تهاجم کردند که مشخصات آن در جنگ قدرتیه که در ایران همچنان ادامه دارد. این نمیتواند توجیهگر بازداشت‌ها و اقدامات غیر قانونی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی باشه.
سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار شاغل در روزنامه اعتماد و نشریه تجارت فردا که از حدود 1.5 ماه پیش در بند 2 الف سپاه نگهداری می‌شود، به گفته وکیل مدافعش قرار است 30 تیر ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شود. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع او، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از صدور کیفرخواست برای سبا آذرپیک خبر داد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب. مرضیه رسولی که همکاری با روزنامه‌های شرق و اعتماد را در کارنامه‌اش دارد، روزنامه‌نگار دیگری است که روز سه‌شنبه برای اجرای حکمش به دادسرای اوین احضار شد. 2 سال زندان و 50 ضربه شلاق حکم این روزنامه نگار است به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات. ریحانه طباطبایی روزنامه نگار دیگری است که روز 31 خرداد ماه برای اجرای حکم 6 ماه زندانش به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادسرای اوین احضار و در پی آن روانه زندان شد. ماشالله شمس‌الواعظین هم به تازگی در صفحه فیسبوکش نوشته در پرونده‌ای به تبلیغ علیه نظام متهم شده و همکنون با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد است. این روزنامه نگار میگوید مصادیقی که برای اتهامش عنوان شده مصاحبه های او، شرکت در کنفرانس ها و فعالیتش در فیسبوک است. رضا معینی اتهام‌های وارده به روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران را بی اساس و غیر قانونی توصیف می‌کند.
سازمان گزارشگران بدون مرز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رو به مستقل نبودن و عملاً به آلت دست و ابزاری در خدمت سرکوب علیه روزنامه‌نگاران که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات برنامه‌ریزی میشه متهم کرد. در این اطلاعیه به طور مشخص ما بر چند نکته تاکید کردیم که همچنان مهم است. نخست مسئولیت از مجازات است. تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد ثابت نشده است. اتهاماتی که در هیچ دادگاه صالحه‌ای حتی دادگاه‌های غیرعادلانه جمهوری اسلامی هم ثابت نشدند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرده که ایران با 64 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
گزارش مهتاب وحیدی راد را شنیدید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب گفته دولتش به هرچه شعار داده بود دست یافته، اما در این حال رئیس جمهوری ایران افسوده که به عهدش با مردم وفادار است. او همچنین گفته دولت بر مبنای نظر اکثریت مردم حرکت می‌کند. دیدار آقای روحانی با اصلاح طلبان یک هفته پس از دیدار او با اصولگرایان فضای سیاسی ایران انجام شد. بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان‌پناه.
یک هفته پس از دیدار رئیس جمهوری ایران با تعدادی از اصولگرایان، حسن روحانی با تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب هم دیدار کرده و گفته که اگرچه دولتش از حقوق اقلیت دفاع می کند، اما باید بر مبنای نظر اکثریت مردم حرکت کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، این دیدار عصر چهارشنبه 18 تیر برگزار شده. آقای روحانی در سخنرانی خود گفته که اصولگرایان و اصلاح طلبان باید با هم رقابت دوستانه داشته باشند و یکدیگر را تخریب نکنند. رئیس جمهور ایران بر این اساس از تخریب چهره‌های به گفته او خدوم انقلاب که به هیچ یک از جناح‌های کشور تعلق ندارند انتقاد کرده است. حسن روحانی مشخص نکرده منظورش از این افراد دقیقاً چه کسانی است. حسین مرعشی، جواد اطاعت، هادی خانیکی و عبدالواحد موسوی لاری هر 4 نفر از مشاوران محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران از اصلاح طلبانی بودند که در این دیدار سخنرانی کردند. غلام حسین کرباسچی از حزب کارگزاران سازندگی، حسین کمالی از حزب اسلامی کار، مصطفی کواکبیان از حزب مردم سالاری و محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر چهره‌های اصلاح طلب حاضر در این جلسه بودند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود همچنین گفته که تا همه آستانه صبر و تحمل خود را بالا نبرند، مشکلات کشور حل نمی شود و تأکید کرده که بر خواست عمومی مردم مصر است و تا جایی که توان داشته باشد برای اعاده این خواست ایستادگی خواهد کرد. آقای روحانی حتی افزوده که آماده است تا جان و آبرویش را هم برای تحقق خواسته های مردم و منافع کشور بگذارد. انتقاد از فعالیت بلندگوهای تبلیغاتی علیه انتخابات گذشته ریاست جمهوری بخش دیگری از سخنرانی حسن روحانی بود. او تأکید کرده که مردم با شرکت در انتخابات سال 92 نشان دادند که به نظام و صندوقهای رأی اعتماد دارند. حسن روحانی همچنین گفته که دولتش به هرچه شعار داده بود دست یافت و کنترل تورم و بهبود جایگاه ایران در جامعه جهانی را از نمونه های شعارهای عملی شده خود عنوان کرده.
گزارش محمد رضا یزدان‌پناه را شنیدید. بیدرنگ و بی مقدمه سراغی بگیریم از پیامگیر رادیو فردا و پیام ها و نظرات شما را بشنویم.
آقا آقای خامنه‌ای توی سخنرانی‌هاشون فرمودن که غربی‌ها از ما توقف برنامه موشکی رو دارن و دوست دارن برنامه موشکی کشور رو تعطیل کنه و بعدش هم فرمودن که این توقع غربی‌ها یک توقع احمقانه است. من یه سوال داشتم از آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای شما چطور به تمام این توقعات احمقانه غربی‌ها تن در می‌دید و همه رو مو به مو اجرا می‌کنید؟
آقای روحانی شما گفتید من با رأی مردم آمدم بالا، سرباز این مردم و ملت هستم. اگر سرباز هستی جلوی این بی‌بندباری ها رو بگیر و جلوی مواد مخدر رو بگیر. اگر سرباز هستی علی هستم مازندران شهرستان فریدون کنار.
حملات حماس بر علیه اسرائیل یک برگ برنده خوبی هست در دست اسرائیل برای فشار به طرف‌های مذاکره با ایران، که ببینید که چون که ما می‌دونیم که سر مار کجا هست، همه می‌دونن که بدونن که اگر از ایران یک کم شل بیان وضع بدتر میشه، ولی در این شرایط بدترین موقع هست که حماس داره این کارا رو میکنه. حالا امیدوار هستم که جمهوری اسلامی بدونه که چه کار داره میکنه. بازی خیلی خطرناکی هست و فقط به ضررش هست، چون که گروه‌های اروپایی و آمریکا مجبور هستن فشار بیشتری به ایران بیارن و به راحتی تسلیم نشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی اعلام تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سوی عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد این کارزار قرار است که شمارش آرای برخی از حوزه ها اثر گرفته شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در تماسی تلفنی با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، نامزدهای انتخاباتی آنها را به آرامش دعوت کرده است. در همین حال به گزارش رسانه‌های افغانستان قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز جمعه به کابل سفر کند. بیشتر بشنویم از حسین قویمی در گزارش از او.
در آستانه سفر وزیر خارجه آمریکا به افغانستان، مسئولان تیم‌های انتخاباتی دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور اصرار دارند که به گفته آنها نقش خارجیان باید تنها جنبه مشورتی داشته باشد. به گزارش رسانه‌های افغانستان، جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است روز جمعه به این کشور سفر کند. طاهر زهیر یکی از سخنگویان تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی روز پنجشنبه به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت مشکلات به میان آمده انتخاباتی باید از طریق مراجع قانونی افغانستان حل شود. با اینکه آقای زهیر از سفر جان کری به افغانستان برای حل جنجال‌های انتخاباتی و تأمین شفافیت در روند انتخابات استقبال می‌کند، اما او تأکید دارد که نباید سفر وزیر خارجه آمریکا به این کشور به مشروعیت اداری انتخاباتی صدمه‌ای بزند. در همین حال اعضای تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله سفر جان کری به کابل را مؤثر خوانده، اما تأکید کردند که باید خود افغانها این مشکل را حل کنند. سید آقا فاضل سنچارکی یکی از سخنگویان این تیم به رادیو آزادی گفته است مشکل به وجود آمده در افغانستان یک مشکل داخلی است و طرفهای اصلی مشکل افغانها هستند و به گفته او توقع و انتظار این است که وقتی جان کری به افغانستان می آید بتواند یک سلسله مشورت هایی بدهد که در بیرون رفت از وضعیت موجود کمک کند. از سوی دیگر فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان میگوید برای حل بحران انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و جلوگیری از بی‌نظمی در این کشور باید حکومت ائتلافی ایجاد شود. به گفته جیمز دابینز دولت اتحاد ملی که شامل تمام عوامل باشد برای حکومت بهتر در این کشور ضروری است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، جیمز دابینز روز چهارشنبه در کنفرانس انجمن آسیا در واشنگتن گفته است در دست گرفتن اختیار تمام سیستم حکومتی توسط کاندیدای برنده گزینه ای عملی نیست. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد بحران انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان نیز ضمن حمایت از دولتی فراگیر بر مبنای به گفته او آرای پاک همه طرف‌ها در آن کشور را به خیشتنداری دعوت کرد. مرزیه افخم روز چهارشنبه گفت افغانستان نیاز به آرامش و ثبات دارد و باید از همه راهکارها و ابزارهای قانونی برای رسیدن به یک راه حل استفاده شود. با اعلام نتایج اولیه انتخابات افغانستان، عبدالله عبدالله یکی از دو رقیب این کارزار اتهام تقلب گسترده به آن وارد کرده و گفته است این نتیجه را نمیپذیرد و به گفته او اجازه حکومت تقلب در این کشور را نمیدهد. از سوی دیگر ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزای تقلب را رد کرده است. با این همه بنا شده است تا بخش بزرگی از حوزه ها بازبینی شوند و ممکن است نتایج نهایی با نتایج اولیه فرق کند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، در حالی که 30 ثانیه از 30 دقیقه بامداد جمعه 20 تیر ماه 1393 گذشته و حضور نوشین سید حسینی در استودیو خبر رادیو فردا به معنای اینه که وقت خبره.
متشکرم آرش، امیدوارم که شنونده هم همینقدر تمایل داشته باشن که خبر رو بشنون، اونم نصف شب تو ایران. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در وین، به نقل از یک مقام نزدیک به مذاکرات هسته‌ای، هدف از حضور وزرای خارجه کشورهای گروه 5 علاوه 1 در وین آگاهی از روند طی شده و کمک به پیشبرد مذاکرات خواهد بود. به گفته این مقام آگاه، جلسه دیدار وزرای خارجه در وین برای روز یک شنبه برنامه ریزی شده است. این مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود اضافه کرد که اختلاف نظرها میان طرفین مذاکره همچنان باقی است و متن به دست آمده اگرچه چارچوب مشخصتری دارد اما جاهای خالی فراوانی نیز دارد. در ادامه گفتگوهای هسته‌ای ایران و شش کشور قدرتمند جهان، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به رایزنی درباره نگارش پیشنویس توافقنامه جامعه هسته‌ای پرداختند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل به مناسبت بروز درگیری میان اسرائیل و فلسطینی‌ها خواستار آتش‌بس فوری از سوی طرفین این درگیری شد. بان کی مون روز پنجشنبه ضمن انتقاد از شبه نظامیان فلسطینی به دلیل پرتاب راکت به سوی اسرائیل، از اسرائیل هم به دلیل توسل به خشونت و به خطر انداختن جان غیر نظامیان انتقاد کرد. در پی حملات هوایی اسرائیل به غزه که از روز دوشنبه در پاسخ به حملات راکتی شبه نظامیان حماس آغاز شد، تاکنون حدود 80 فلسطینی کشته شدند. اما خبری از ایران. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز توزیع سبد امنیت غذایی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ربیعی روز پنجشنبه هدف از توزیع سبد امنیت غذایی را مبارزه با فقر، جلوگیری از سوء تغذیه و حمایت از افرادی عنوان کرده که دچار کمبود پروتئین و ویتامین هستند. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمامی 7,500,000 نفری که اکنون تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند مشمول طرح حمایت غذایی می شوند. علی ربیعی گفته است که طرح سبد امنیت غذایی شامل 8 قلم کالا بوده و قرار است دست کم 4 بار در سال اجرا شود. دبیر ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه عیسی کلانتری نسبت به احیای این دریاچه در 10 سال آینده ابراز امیدواری کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عیسی کلانتری روز پنجشنبه خشک شدن دریاچه ارومیه را دارای پیامدهای منفی اقلیمی و تهدیدی برای سلامتی انسان دانست. دبیر ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه از جمله عوامل اصلی خشک شدن این دریاچه را الگوهای نادرست مصرف آب، توسعه نادرست بخش کشاورزی و عدم استفاده از فاضلاب تصفیه شده در صنعت نام برده است. آقای کلانتری اضافه کرد که از جمله عواقب خشک شدن این دریاچه کاهش باران، افزایش دما و کمبود آب خواهد بود. و خبر آخر این که در پی افشای دو ماجرای جاسوسی، دولت آلمان دستور اخراج رئیس سازمان سیا در آلمان را صادر کرد.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی، مروری کرد بر خبرهای مهم و جدید ایران و جهان در امروز و امشب گذشته. پایان بخش این مجله نیمه شب رادیو فردا و بازپخش مجله دات کام که به موضوع تکنولوژی های روز، تحولات اینترنتی و موضوعات آی سی تی میپردازه. با این امید و آرزو که زندگیتون و دلهاتون به گرمای این روزهای تیر ماه باشه، دعوت میکنم شنونده دات کام باشید.
دات کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام و من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه به یکی از پدیده‌های این سال‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌پردازیم. سلفی چیه؟ از کجا وارد دایره واژگان فضای مجازی شده؟ سلفی گیرها چه رفتارهایی دارن و البته بهترین گوشی همراه برای ثبت سلفی کدومه؟
تکنولوژی‌های امروز.
فرهنگ لغات آکسفورد که از اون به عنوان معتبرترین محافظ زبان انگلیسی یاد میشه، در اواخر سال 2013 واژه سلفی رو به عنوان واژه سال انتخاب کرد. از نظر فرهنگ نویسان آکسفورد تفاوتی نمی کنه که واژه سلفی رو با آی و ای بنویسید یا با وای. این واژه در هر صورت به عکسی اطلاق میشه که فرد عموماً با استفاده از یک تلفن همراه یا وبکم از خودش ثبت میکنه و اون رو در یک وبسایت اینترنتی یا شبکه اجتماعی به اشتراک میگذاره. آکسفورد مدعیه که استفاده از واژه سلفی در سال 2013 17,000 بار نسبت به سال 2012 رشد داشته. این روزها هر کجا در شبکه‌های اجتماعی قدم می‌گذارید با عکس‌هایی از این دست روبرو می‌شید. اما واژه سلفی از کجا در مجموعه واژگان روزانه ما وارد شد و چه کسی نخستین بار از اون در شبکه‌های اجتماعی استفاده کرد؟ گزارشی که CNN در زمان برگزیدن سلفی به عنوان واژه سال آکسفورد تهیه کرد نشون میده که واژه سلفی نخستین بار در فضای مجازی در یک چت‌روم در 13 سپتامبر 2002 به کار رفت. با این حال 9 سال طول کشید تا از این واژه برای نشانگذاری عکس‌های سلفی استفاده بشه. اگر به اینستاگرام سر بزنید با جستجوی هشتگ سلفی متوجه میشید که کاربران اینستاگرام تا اینجا بیش از 150 میلیون عکس رو با هشتگ سلفی نشانگذاری کردند. اما گزارش مشبل نشون میده که نخستین بار این هشتگ در 16 ژانویه 2011 توسط کاربری به نام جنیفر لی برای نشانگذاری یک عکس سلفی استفاده شد. مشبل در گزارش دیگری که به تازگی منتشر شده چند واقعیت دیگر رو هم در مورد سلفی ها به ما یادآوری میکنه.
اولین سلفی در سال 1839 گرفته شد.
مشبل با مرور عکسایی که در کتابخانه کنگره آمریکا بایگانی شده به این نتیجه رسیده که قدیمی ترین سلفی موجود سالها قبل از ابداع این واژه و استفاده از اون در شبکه‌های اجتماعی گرفته شده. این عکس رو در سال 1839 عکاسی به نام رابرت کورنلیوس از خودش ثبت کرده و گزارش مشبل نشون میده که ثبت چنین عکسی با توجه به فناوری‌های ثبت عکس در اون زمان تقریبا بین 3 تا 15 دقیقه طول کشیده.
اولین استفاده کننده از واژه سلفی یک استرالیایی مست بود.
مشبل نوشته که نخستین استفاده کننده از کلمه سلفی در فضای مجازی یک مرد استرالیایی بود که در سال 2002 در چترومی با بارگذاری یک سلفی از خودش از دیگر کاربران عذرخواهی کرده که به خاطر مستی و البته فوکوس نبودن وبکمش عکس وضوح تصویر کافی نداره و یادآوری کرده که این عکس به هر حال یک سلفیه.
تصاویر سلفی با چهره واقعی شما تفاوت دارند.
فقط وقتی که اپلیکیشن ثبت عکس شما به طور خودکار عکس رو در محور عمودی به چرخونه محصول کار شبیه چهره واقعیتون میشه، وگرنه درست مثل وقتی که در آینه نگاه میکنید بخش راست و چپ صورتتون در عکس های سلفی جابجا میشه. مشبل به شوخی نوشته که شاید تنها دنزل واشنگتن صورتی اونقدر متقارن داره که تفاوتی نمیکنه که عکس اون سلفی باشه یا نه.
زنانی که سلفی میگیرند علاقه به چرخاندن سرشان دارند.
یک پژوهش که نتایج اون در نشنال جیوگرافیک منتشر شده نشون میده که زنانی که در ساو پائولو از خودشون عکس سلفی ثبت کردند به طور متوسط تا 17 درجه در زمان ثبت سلفی سر خودشون رو به پایین چرخوندن. این پژوهش که رفتار سلفی گیرها رو در 5 شهر مورد بررسی قرار داده نشون میده که زنان نیویورکی هم به طور متوسط تا 10 درجه سرشون رو هنگام ثبت سلفی میچرخونن.
سلفی های بیشتر محبوبیت کمتری به همراه دارد.
در این حال یک پژوهش دیگه نشون میده که هرچه بیشتر از خودتون سلفی هایی رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید دوستانتون کمتر به اونها واکنش نشون میدن و چنین عکسایی لایک کمتری میگیرن. مشبل از این پژوهش به یک نتیجه رسیده. کمتر از خودتون سلفی منتشر کنید. پژوهشی که نشنال جیوگرافیک نتایج اون رو منتشر کرده در این حال اطلاعات دیگری رو در مورد رفتار ثبت کنندگان عکس‌های سلفی نشون میده. این پژوهش که بر روی سلفی‌های به اشتراک گذاشته شده از کاربران در 5 شهر ساوپولو، نیویورک، بانکوک، برلین و مسکو صورت گرفته، نشون میده که در همه این 5 شهر زنان بیش از مردها به گرفتن سلفی تمایل دارند. در این حال متوسط سن زنان ثبت کننده سلفی از متوسط سن مردان کمتره. در بانکوک زنان سلفی گیر به طور متوسط 20 سال و مردان ثبت کننده سلفی به طور متوسط نزدیک به 23 سال سن دارند و این نسبت برای نیویورک بالاترین متوسط سن ثبت سلفی رو داره، به ترتیب 24 سال برای زنان و نزدیک به 27 سال برای مردانه. کاربران ساکن بانکوک در این حال سلفی های شادتری از خودشون منتشر کردن، در حالی که کاربران ساکن مسکو و برلین چهره های غمگین تری در سلفی های خودشون دارن.
شنونده برنامه .com هستید.
سیستم عامل، وزن، ابعاد صفحه نمایش، حافظه موقت، حافظه داخلی، سرعت پردازشگر، عمر باتری، کیفیت عکس و البته قیمت. اینها فاکتورهایی هستند که همه ما کم و بیش برای انتخاب یک تلفن همراه به اونها تکیه میکنیم. اما در خرید یک گوشی تازه تا چه اندازه کیفیت دوربین جلوی اون برای ما مهمه؟ امروز تقریبا همه گوشی‌های هوشمندی که به بازار عرضه میشن از دو دوربین برخوردارن، یکی در پشت گوشی برای ثبت عکس و یکی با کیفیتی پایین‌تر در جلوی اون برای استفاده از اپلیکیشن‌های ارتباط تصویری مثل اسکایپ، هنگ‌آوت و ویچت. و البته این دوربین جلو این روزها و شاید به لطف شبکه‌هایی مثل اینستاگرام کاربرد دیگری هم پیدا کرده، ثبت عکس‌های شخصی یا سلفی. عکس‌هایی که طبیعتاً کیفیتشون قابل مقایسه با عکس‌هایی نیست که دیگران با دوربین اصلی دستگاه از ما ثبت می‌کنند. اما اول اجازه بدید کیفیت دوربین‌های دوگانه چند تا از کاربردی‌ترین و پرطرفدارترین گوشی‌های امروزی رو با هم مقایسه کنیم.
اکسپریا Z2 محصول سونی، دوربین اصلی 21 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2.2 مگاپیکسل. آیفون 5S محصول اپل، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 1.2 مگاپیکسل. گلکسی S5 محصول سامسونگ، دوربین اصلی 16 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. لومینا 930 محصول نوکیا، دوربین اصلی 20 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. موتو ایکس محصول موتورولا، دوربین اصلی 10 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. نکسوس 5 محصول گوگل و LG، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 1.3 مگاپیکسل. Z10 محصول بلکبری، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل.
با این حال دوربین جلو در محصول جدیدی که HTC وارد بازار کرده ویژگی هایی داره که از این محصول تلفن همراهی مخصوص ثبت سلفی ساخته. این شرکت تایوانی سال گذشته با HTC One بار دیگه بر سر زبان‌ها افتاد، محصولی که در زمان ارائه اون بسیاری اون رو بهترین گوشی اندرویدی خونده بودند. حالا نسخه جدید HTC One علاوه بر اینکه ویژگی‌های برتر این محصول رو داره، دوربینی 5 مگاپیکسلی در جلوی خودش داره که باعث شده گاردین در گزارش خودش از اون به عنوان یک گوشی مناسب برای عکس‌های با کیفیت سلفی یاد کنه. در نسخه پیشین HTC One دوربین جلوی این تلفن همراه 1.2 مگاپیکسلی بود. دوربین اصلی محصول جدید HTC البته نسبت به HTC One تغییر کرده و اگر شرکت تایوانی در نسخه پیشین از یک دوربین 4 اولتراپیکسلی استفاده کرده بود، در گوشی جدید دوربین اصلی یک دوربین 13 مگاپیکسلیه. بخوایم یا نخواهیم گوشی‌های همراه
این روزها کاربردهایی بسیار وسیع‌تر از برقراری تماس و ارسال و دریافت پیامک دارند و شاید ویژگی‌هایی مثل کیفیت دوربین‌ها این روزها در بازار رقابت گوشی‌های همراه برای کاربران این ابزارها تعیین کننده باشند. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستید، با ما می توانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.